نمیروم دیگر تو را ندارم آنقدر زما فقط رهیست که مانده پشت سر ببر مراز خاطرت نرفت اگر ای از من بی خبر شب چرا می کشد مرا تو نشستی کجا بوی ماجرا کجا بای ماجرا من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا شب چرا می کشد مرا تو نشستی کجا بای ماجرا
شبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. با اعلام ساعت 21:35 از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
نام خدا به نام خدای یگانه، نور بخش دلها و چراغ راه‌های روشن. سلام. بر شما شنوندگان جان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو تهران، با یک سلام گرم و جانانه و پر از مهر در آغازین لحظات برنامه چراغ در خدمت و در محضر شما بزرگواران هستیم. چراغ عنوان برنامه‌ای که هر پنج شنبه با نوری از دانش و معرفت به قلب هامون روشنایی میبخشه و راهگشای مسیرهای پرپیچ و خم زندگی میشه. این چراغ روشن با درخشش کلام بزرگان دین و اندیشه قصد داره تا زوایای پنهان حقایق رو برای ما آشکار کنه و در مسیر رسیدن به کمال همراهمون باشه. امیدواریم این برنامه چون چراغ فروزان محفل گرم خانه های شما رو پر از نور و بصیرت کنه. انشاءالله براتون این برنامه پر فروغ باشه. موضوع برنامه چراغ امشب ما در خصوص اهمیت و ضرورت وحدت و تقلیب جهان اسلام از دیدگاه بزرگان و علما هست و راه‌های ارتباطی ما شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و البته سامانه پیامکی 30-94 خواهد بود. دوستان، وحدت و تقریب جهان اسلام نه یک شعار بلکه ضرورتی حیاتی در عصر حاضره که البته بزرگان و علمای جهان اسلام همواره بر اون تأکید داشتن و دارن. این همگرایی رمز اقتدار و شکوه امت اسلامی در برابر چالش‌های پیش رو و بستری برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. در دنیای پرهیاهوی امروز که دشمنان اسلام از هر سو در صدد تفرقه افکنی و البته ایجاد شکاف میان مسلمان ها هستند، در سراسر دنیا عرض میکنم مسئله وحدت و تقریب بیش از پیش اهمیت پیدا میکنه. اندیشمندان و در واقع مصلحان دینی با درک عمیق از این توطئه ها همواره بر لزوم اتحاد در واقع فرق و مذاهب اسلامی در اصول مشترک تأکید بیشماری کردند. این وحدت، این همدلی، این یکسانی تنها راه عبور از مشکلات و رسیدن به اهداف متعالی اسلامی که میتونه زمین ساز ظهور قدرتی عظیم در صحنه جهانی باشه. و این مطلب بسیار مهم همون رسیدن به دولت کریمه امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. این برنامه امشب به واکاوی همین موضوع حیاتی از منظر بزرگان و علمای دین خواهد پرداخت و قطعا مشارکت شما رو می طلبیم، به ویژه از طریق سامانه پیامکی 30-94 رادیو تهران برنامه چرا. وحدت اسلامی یکی از آرمان‌های دیرینه و مقدسیه که در تعالیم قرآن کریم و سیره نبوی به کرات بر اون تأکید شده. بزرگان دین همواره یادآور شدن که تفرقه و جدایی نه تنها امت رو تضعیف میکنه، بلکه اون رو در برابر هجمهای دشمنان آسیب پذیر هم میکنه. از دیدگاه اونها تقریب مذاهب به معنای دست کشیدن از عقاید شخصی نیست، بلکه یافتن نقاط مشترک و همزیستی مسالمت‌آمیز بر اساس اصول اسلامه و این رویکرد راهیه برای رسیدن به قوتی که هیچ قدرتی یارای مقابله با اون رو نخواهد داشت. علمای برجسته اسلام وحدت رو نه فقط در عرصه سیاسی، بلکه در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمان‌ها ضروری می‌دونن. اونها بر این باورن که با هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهان اسلام میشه به پیشرفت‌های عظیمی در حوزه‌های علم، فناوری و اقتصاد دست پیدا کرد. تقریب اندیشه‌ها و تعامل سازنده میان اندیشمندان اسلامی می‌تونه به ارائه راهکارهای نوین برای حل مشکلات جهان اسلام و البته مقابله با چالش‌های معاصر بیانجامه. این اتحاد ضامن عزت و کرامت امت اسلامی در جهان اسلام خواهد بود. از دیدگاه بزرگان دین، تفرقه های مذهبی اغلب ریشه‌های تاریخی و سیاسی دارند و ارتباط چندانی با ماهیت اصلی دین ندارند. اونها معتقدند که با بازگشت به قرآن و سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و توجه به مشترکات دینی میشه بسیاری از اختلافات رو کنار گذاشت. تأکید بر اخوت اسلامی و همدلی میان مسلمان‌ها گامی مهم در مسیر تحقق وحدت. این همبستگی قلوب مسلمان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کنه و پیوندهای ایمانی رو هم محکم‌تر. چراغ هدایتی که در مسیر کمال روشنگری قبول در واقع قرار داره و قبول می‌کنه که این مسیر روشن و هدایتگر میتونه راهگشای بشر باشه برای حل بسیاری از مشکلات عدیده که به ویژه در این روز روزگار بشر باهاش مواجه هست. پس بسیار بسیار حائز اهمیت. البته باید اینو عرض کنم، رهبران و مراجع عالی قدر همواره بر هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه تأکید کردن. اونها وحدت رو سد محکمی میدونن در برابر نفوذ و سلطه قدرت‌های استکباری که این روز روزگار ما خیلی شاهدش هستیم. به اعتقاد اونها حفظ استقلال و عزت جهان اسلام در گرو اتحاد و همبستگی. وحدت نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه یک ضرورت عقلی و منطقیه که برای حفظ کیان اسلام و مسلمان‌ها بسیار حیاتیه. این یگانگی، این وحدت، این همدلی، این همراهی مسیر رو برای دستیابی به اهداف بزرگ و متعالی امت هموار میکنه و بسیار حائز اهمیتی که به این نکته مهم اهمیت بدیم. ساعت 21:46 دقیقه هست. اینجا برنامه چراغ رادیو تهران با احترام و افتخاریم برنامه رو در محضر شما ارائه خواهیم کرد و امیدوارم که شما هم مشارکت پرشوری امشب داشته باشید. مهمان عزیز و در واقع گرانقدری پشت خط ارتباطی برنامه به جمع ما پیوستن. سلام عرض میکنم محضر حجت الاسلام و المسلمین محسن سپاسی، کارشناس و پژوهشگر مذهبی. عرض ادب و احترام، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، با عرض خشت نباشید خدمت سرکار محترم و شنوندگان محترم. انشاءالله امشب بحث خوبی داشته باشیم و
انشاءالله. عرض کنم محضر شما که موضوع وحدت و تقریب در جهان اسلام یکی از اساسی ترین دغدغه های بزرگان دین بوده و هست در واقع، و در طول تاریخ ما شاهد بودیم که اندیشمندان و علمای اسلام بارها بر این نکته تأکید کردند که قدرت، عزت و پیشرفت مسلمان ها در گرو اتحاد اونهاست و البته که اختلاف و تفرقه زمین ساز ضعف و سلطه بیگانگان خواهد شد. ما در مسیر شما هستیم، بفرمایید در تقریب مذاهب در جهان اسلام علما چه نقشی میتونن داشته باشن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده علاوه بر این که حالا میفهمید که تحقیقات و مطالعاتی که دارم در کنارش، خب به نقاط اهل تسنن ایران زمین هم مسافرت داشتم، مثل تایبات، مثل خاف و همچنین کرمانشاه و اینها. واقعا وقتی که آدم در میان اهالی اهل تسنن و توی قسمت های اهل تسنن حضور پیدا میکنه و مراوداتی که بین شیعیان و اهل تسنن وجود داره، واقعا این اختلاف رو نمیبینه که حالا متاسفانه بعضن رسانه هایی که عناد دارن با این اتحاد، عناد دارن با یک پارچگی ایران، بیشتر توی اونها به نمایش گذاشته میشه، در حالتی که خود بنده وقتی حضور پیدا میکنم واقعا هم با محبتن. واقعا من توی سیستان و بلوچستان، توی زاهدان، توی خراسان جنوبی واقعا دیدم مردمانی بسیار مهمانپذیر و خالص و مهربان هستن. به همین خاطر نکته‌ای که وجود داره، خب در این یک پارچگی و اتحادی که وجود داره، قطعا تو این زمان هم شما نگاه میکنید دشمن دنبال این هستش که این اتحاد رو به هم بریزه، در حالتی که دین اسلام میفرماد و اساسمون به حبل الله جمیعا.
بله،
یعنی فرقه خاصی نمیگه، میگه همه مسلمان ها به یک پارچه، به یک اتحاد چنگ بزنید و حول یک محور باشید. و جالبه که اگر این اتحاد نباشه خب آسیب میزنه. خیلی جالبه، یکی از کسانی که من میتونم مثال بزنم که باعث اتحاد شد و عدم این اتحاد رو دید که الان متاسفانه تو جهان اسلام این عدم اتحاد داره آسیب میزنه، من میتونم مصداقش رو مرحوم ابو ترابی مثال بزنم.
صحیح.
این ماجرای ایشون که در زمانی که اسارت، حزب بعث ایشون رو در اسارت داشتن، خب سخت‌ترین شکنجه هایی که بعثیان سر اسرای ایرانی انجام میدادن برای ایشون تهیه دیده بودن. از صلیب سرخ آمدن و از ایشون سوال کردن که وضعیت حال شما اینجوری هست و ایشون هیچ ابراز ناراحتی نکردن که اینها چکنجه ها، وضعیت قضا، وضعیت شکل و شمایل زیست اونجا رو شکایت نکردن. خیلی جالب، افسر بعثی میاد جلو و سوال میکنه که خب شما، ما بدترین شکنجه ها رو روی شما انجام دادیم، چرا به صلیب سرخ این حرف رو نزدید؟
بله.
ایشون فرمودن خداوند میفرمد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ما هیچ موقع خداوند به ما اجازه نداده که مشکلاتمون رو به کفار بگیم و کفار بر ما تسلط پیدا کنن. یکی از مشکلات جامعه مسلمین این هستش که شما نگاه میکنید بعضی از دول عربی دردشون، کمبودشون رو، دستشون رو دراز کردن به کفار و تسلط پیدا کردن. هم بحث امنیتی که الان قطر میبینید یا کشورهای دیگه میبینید، آورده این هستش که به این آیه عمل نکردن.
بله، دقیقا همینطور که میفرمید، حالا اشارهی داشتید به آل عمران، اگه اشتباه نکنم آیه 103 بود که واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اشاره کردید یعنی همگی ما میبایستی که به ریسمان الهی چنگ بزنیم و پراکنده نشیم به عنوان مسلمان. یه جایی هم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه فرمودن که مؤمن نسبت به مؤمن مثل ساختمانیه که اجزای اون یکدیگر رو محکمتر میکنن. و باز یک حدیثی از در واقع امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بارهایشون تاکید کردن که خدا را در نظم امور و اصلاح روابط میان خودتان در واقع پاس دارید و نگاه دارید، مبادا دچار تفرقه شوید. و حضرت امام رحمت الله علیه گفتن که وحدت مسلمان ها رمز پیروزی و عزت، و تاکید کردن که اختلاف بین شیعه و سنی نقشه استعماره. یعنی این جمله های متعددی است که ما از بزرگان دینمون داریم. و باز جمله معروف دیگری دارن، اگر مسلمان ها با هم متحد بشن دیگه هیچ قدرتی بر اونها غلبه نخواهد کرد. این فرمایش حضرت عالی رو باز اگر بخوایم تبیین بیشتری برش داشته باشیم، چه نکاتی رو میتونیم بهش اضافه بکنیم؟ و مسئولیت حالا خواص رو حضرت عالی اشاره کردید، حالا جملاتی رو ما هم خوندیم، اما عوام هم نقش مؤثری خواهند داشت. بفرمایید ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم؟
ببینید نکته ای که وجود داره توی بحث عوام هم این تفرقه، پیغمبر می فرماین که ید الله مع الجماعه و ایاکم الفرقه، یعنی انسان ها باید اجتماع پیدا کنن و این جدایی چه اتفاقی می افته؟ حضرت می فرماین تنهایی انسان باعث گرفتار شدن در دام شیطان هست. مجموعه افراد جامعه به مسابقه یه مثالی بین خودمون هست، شما مقلد یک مرجعی هستید، منم مقلد مرجع دیگه هستم. یه مثالی بزنم تفاوت فتوایی، یک مرجعی میفرماید که سه تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر یک دونه تو نماز کفایت میکنه، مرجع دیگه میفرماید که مثلا سه تا کفایت میکنه. ما هر دو تا پشت سر هم می توانیم نماز بخوانیم، یعنی امام جماعتی که قائل هستش مرجع که یک تسبیحات اربعه کفایت میکنه یا مرجعی میگه سه تا، وقتی پشت هم نماز میخونیم باطل نمیدونیم. این شکل شمایل معمول جامعه است. خود بزرگان حتی اهل تسنن مثل رئیس الازهر می فرماید،
شیخ محمود شلتوتو می فرمایید دیگه،
بله بله بله.
شیخ جامعه الازهر مصر، بله. بله. یه فتوایی دادن حاج قاید، گفتن که پیروی از مذهب شیعه جعفری جایزه و این خود قدمی مهم در تقریب مذاهبه، درسته؟
درسته پنجم اسلام دونستن،
بله.
رئیس
بله.
الازهر در شبکه نیل آقای شیخ احمد طیب ایشون هم می فرماید، می فرماید چطور اگر یک اهل از اهل تسنن مثل مالکی بره فرقه حنبلی رو استفاده کنه،
درسته.
ما اون رو تکفیر نمی کنیم و اون رو جایز می دونیم. خب شیعه فرقه پنجمی هست، به همین خاطر این نیستش که واقعا آدم تعجب میکنه که خب تو این مذاهب هم چیه آنچنان دشمن عناد ایجاد کنه که یک فردی مثلا این نظر رو پیدا کنه که مثلا فلان مذهب شاید کاملتر هستش، اینها جا به جا بشه تکفیرش کنه. نمیدونم توی کتابی که نوشته شده که وقتی که وارد عربستان میشه مواجه میشه همون رفتارها رو از چی ایان و اهل تسنن،
بله.
و همون جامعیت به همین خاطر فرمودید افراد عامه جامعه چه مسئولیتی دارن،
بله.
ببینید تو عامه جامعه این هستش که تکفیر کردن دیگران و نپذیرفتن دیگران معنایی نداره. خیلی جالب این هستش که وقتی اختلافات وجود داره، یعنی مثلا توی بحث تاریخی توی بحث دینی که اتفاق میفته، عموما مثلا خود عامه جامعه اهل تسنن میگن که توی این مورد ما باید با بزرگانمون صحبت کنیم که این اختلافات چجوری هست، بهترین نظر کدوم هست و اینها. به بحث شیعه هم همین هست، آقا یک مسئله اعتقادی و تاریخی هست، مقام معظم رهبری می فرماید این رو تو مقام علمی باید صحبت کرد. اما این رو بیایم چالش بکشونیم توی امور اجتماعیمون، توی امور زندگیمون، همسایه به همسایه. حتی خیلی جالبه، من بعضن میدیدم افرادی رو که خودش شیعه بود، همسایش اهل تسنن بود و هیچ مشکلی نداشتن.
بله.
این عامه جامعه این هستش که آن چیزی که یافته است رو داره عمل میکنه و این باعث نشه که این جدایی اتفاق بیفته. یه مثال جالبی که وجود داره، بعضا علمای دین میتونن این عامه جامعه رو به هم الساق بدن و اتحاد ایجاد کنن. توی خاطرات سفر رهبری توی کشورهای شرق آسیا، یک والد کشوری شدن و اون در اون کشور اگر مثلا شیعه ای میرفت مسجد اهل تسنن راش نمیدادن.
درست.
یا مثلا اهل تسنن وارد مسجد شیعه میشدن راش نمیدادن.
بله.
ایشون در حضور پیدا کردن در اون کشور و پشت علمای اهل تسنن وقتی نماز خوندن، عامه مردم پذیرفتن. به همین خاطر بعضا میدیدن که شیعیان توی مسجد اهل تسنن شرکت میکردن و نماز میخوندن و کسی اونها رو بیرون نمیکرد. و برعکسش الان تو خود رویه تهران هم، چون من امام جماعت مسجد هستم، بعضا میرم اهل تسنن میان وارد مسجد میشن، کسی ممانعتی نمیکنه، نمازشون رو برگزار میکنن. خب ما هم توی قسمت های اهل تسنن یا شهرهایی که غالبا اهل تسنن هستیم تو مسجدشون حضور پیدا میکنن، نماز میخونن، کسی ممانعت نمیکنه. این روند خوبیه و این هستش که میگم غالبا استرس و اضطراب و خبرسازی که میسازیم، میبینیم که غالبا نشأت گرفته از کسانی هستن که اصلا با اسلام مشکل دارن، نه اینکه حالا فقط فرقه خاصی رو
بخواهم. حتی نیت خیری درش نیست کسانی که به این سمت و سو حرکت میکنن. من یک کتاب میخوندم در ارتباط با سید جمالالدین اسدآبادی. ایشون یکی از بزرگترین منادیان وحدت اسلامی هستند دیگه در عصر جدید. میگفتن که نجات مسلمین در بازگشت به اسلام ناب و اتحاد مسلمون ها هست. ما چقدر این در واقع هدف رو دنبال کردیم و به این مقصد والا فکر کردیم، چقدر قدم برداشتیم، چقدر قدم های ما مؤثر بوده در رسیدن به این مطلب.
نکته‌ای که تو این مطلب میتونم صحبت کنم این هستش که واقعا شما تو سیر تاریخی پیغمبر نگاه کنید، وارد شهری میشه که حتی مثلا یهودیان، مسیحیان، بت‌پرستان وجود داره، اما این باعث نشد که پیغمبر مثلا کسانی که برخلاف اسلام بودن رو تقابل کنه. خیلی جالب هست، کسانی که از یهودیانی که داخل مدینه بودن، پیغمبر باشون پیمان برادری می‌بنده. و حالا اختلافاتی که بعد اتفاق میفته، می‌بینیم از ناحیه یهود در مدینه اتفاق میفته. به همین خاطر نکته‌ای که وجود داره، وقتی تو سیر اسلام نگاه میکنیم، اسلام